صفحه 485. گرچه رازگشاییشان با همین اعتراف پایان یافت، ولی خب از همین پنهان داشتن دیدار میشد نتیجه گرفت که پدر و مادر آدلایدا، یعنی بیشتر یلیزافتا پراکفیونا، از او یعنی از پرنس سخت رنجیدند. اما آدلایدا و پرنس شش در مدت ملاقاتشان نه از روی کلمه حرف زدند، نه از آگلایا و نه حتی از ایوان فئودوروویچ. وقتی هم که پرنس را ترک می‌کردند، او را به همراهی با خود در ادامه گردششان دعوت نکردند و حتی دریغ از یک دعوت خشک و خالی به خانهشان. در این زمینه حتی حرفی از دهان آدلایدا پرید که بسیار گویا بود. ضمن تعریف از تصویر آبرنگی کشیده بود، گفت که خیلی دلش می‌خواهد آن را به او نشان دهد و گفت: چطور می‌توانم هر چه زودتر نشانتان بدهم؟ آهان، صبر کنید، یا آن را توسط کلیا اگر امروز سری به ما بزند برایتان می‌فرستم، یا اگر او نیامد خودم فردا که با پرنس به گردش می‌آییم می‌آورم. و از راه حلی که در این کار یافته بود و برای همه مناسب بود خوشحال شد. عاقبت پرنس شش وقتی که دیگر می‌خواست خداحافظی کند، چنان که تازه همان وقت به یادش آمده باشد پرسید: آه راستی، ببینم شما لیو نیکولایوویچ چیز سر در آوردید؟ این زنی که دیشب از کالسکش آنجور داد زد و به یوگنی پاولوویچ چیزی گفت که بود؟ پرنس گفت: ناستاسیا فیلیپوونا بود. چطور شما هنوز متوجه نشده بودید که اوست؟ ولی نمی‌دانم آن که پهلویش بود کی بود. پرنس شش گفت: چرا، میدانم اسمش رو شنیدم، ولی این فریاد زدنش چه معنی داشت؟ باید بگویم که این ماجرا برای من معمایی شده، برای من و دیگران. پرنس شش با حیرتی فوق‌العاده و آشکار حرف میزد. پرنس با سادگی بسیار جواب داد: صحبت از سفته‌هایی میکرد که یوگنی پاولوویچ امضا کرده و راگوژین به تقاضای او، یعنی ناستاسیا فیلیپوونا، آنها را از رباخاری خریده و حالا راگوژین عجله‌ای در وصول آنها ندارد. میدانم، شنیدم پرنس عزیز، شنیدم، ولی آخر چطور ممکن است؟ یوگنی پاولوویچ با اون ثروتش چطور ممکن است سفته به کسی داده باشد؟ البته در گذشته گاهی از روی بیفکری خود را در تنگنا می‌انداخت و حتی من خودم کمکش کردم. ولی آخر با این ثروت هنگفتش به یک رباخار سفته دادن و تازه از بابت آزاد کردن آن نگران بودن ابداً ممکن نیست. و تازه آنچه مرا بیش از همه به حیرت می‌اندازد این است که چطور ممکن است که با این زنها روابط دوستانه داشته باشد و اینجور خودمانی که به او تو بگوید. او خود قسم می‌خورد که هیچ سر در نمی‌آورد و من حرفش را کاملاً باور می‌کنم. حالا پرنس عزیز، مسئله این است و من می‌خواستم از شما بپرسم که آیا شما اطلاعی از این قضیه ندارید؟ یعنی اطلاعی ولو در هوا، حرفی، خبرکی به گوشتان نرسیده؟
نه، هیچ خبری ندارم و اطمینان داشته باشید که من مطلقاً در این ماجرا دخالت نداشتم. وای، این چه حرفی است که میزنید؟ من امروز از حرفای شما سر در نمیآورم. یعنی ممکن است که من خیال کرده باشم که شما در این جور ماجرا دست داشته باشید، مثل اینکه امروز کمی آشفته اید. این را گفت و او را بر سینه فشرد و رویش را بوسید. منظورتان از این جور ماجرا چیست؟ مگر این چه جور ماجرایی است؟ پرنس شش به خشکی جواب داد: شکی نیست که این زن می‌خواست هر طور شده و به هر وسیله‌ای که باشد یوگین پاولوویچ را بیازارد و برای این کار در برابر چند شاهد صفاتی را به او نسبت داد که او ندارد و ممکن نیست داشته باشد. پرنس لیو نیکولایوویچ خجالت کشید، اما همچنان با نگاهی پرسان و پیگیر به پرنس شش خیره ماند. ولی پرنس شش دیگر چیزی نگفت. عاقبت پرنس با اندکی بیتابی زیر لب گفت: حالا ممکن نیست خیلی ساده سفته‌هایی در کار بوده باشد، یعنی بینیت بدی زیر آنها، درست به همون سادگی دیشب گفته شد. ولی آخر من به شما میگویم، خودتان قضاوت کنید چه بچه مشترکی، چه قرابتی ممکن است میان یوگنی پاولوویچ و این زن، حالا از او گذشته، میان او و این راگوژین وجود داشته باشد. تکرار میکنم، ثروت یوگنی پاولوویچ عظیم است و من به این معنی یقین کامل دارم. تازه ارثیه هنگفت دیگری هم از داییش به او خواهد رسید. ناستاسیا فیلیپوونا خیلی ساده. پرنس شش ناگهان ساکت شد. پیدا بود که نمیخواهد این گفتگو درباره ناستاسیا فیلیپوونا را با پرنس ادامه دهد. پرنس لیو نیکولایوویچ پس از اندکی سکوت ناگهان پرسید: ولی خب به هر حال او ناستاسیا فیلیپوونا را میشناسد؟ ظاهراً اینطور است. یوگنی پاولوویچ جوان سبکسری است، ولی اگر با او آشنایی داشته باشد داستان قدیمی است، مربوط به خیلی وقت پیش از اینها، 2-3 سال پیش، یعنی زمانی که هنوز با توتسکی آشنا بود. ولی حالا اینجور روابط ممکن نیست میان آنها وجود داشته باشد، ابداً ممکن نیست که اینجور با هم خودمانی باشند. شما خودتان میدانید که ناستاسیا فیلیپوونا همین طرفا پیدا نبود، هیچ جا دیده نمیشد. خیلی‌ها هنوز خبر ندارند که سر و کله‌اش باز اینجا پیدا شده است. 2-3 روز بیشتر نیست که کالسکه‌اش را می‌بینم. آدلایدا گفت: ولی کالسکش فوق‌العاده است. بله، کالسکش عالی است. آنها البته با نهایت خوشرویی و دوستانه او را حتی می شود گفت همچون برادری ترک کردند. اما این ملاقات آنها برای قهرمان داستان ما حاوی معنای مهمی بود. درست است که او خود نیز از همان شب پیش و حتی شاید پیش از آن بویی برده بود، اما پیش از این ملاقات نخواسته بود نگرانی های خود را جدی بگیرد. اما حالا مسئله روشن می شد. پرنس شش البته این قضیه را به غلط تفسیر می کرد. او حول حقیقت می گشت و به خود آن نمی رسید، زیرا در آن بوی دسیسه می شنید. پرنس فکر کرد که ای بسا حتی پیش خود به اصل حقیقت نیز پی برده باشد، ولی نخواهد آن را آشکارا بیان کند و به همین سبب به عمد آن را غلط تعبیر می کند. از همه واضح تر این بود که به سراغ او می آمدن و مخصوصا پرنس شش نزد او می آمد به این امید که شاید توضیحی بر این معما بیابند. اگر چنین باشد او را در این دسیسه مستقیما درست در کار می شمارند. از این گذشته اگر آنچه می گویند حقیقت داشته و به راستی دارای اهمیتی باشد، پس ناستاسیا فیلیپوونا هدف زشتی پیش نظر دارد. ولی این هدف چیست؟ به راستی وحشتناک است. خب ولی چطور می شود جلویش را گرفت؟ وقتی او یعنی ناستاسیا فیلیپوونا با یقین به راهی قدم گذاشت، به هیچ تدبیر نمی شود از آن بازش داشت. پرنس با تجربه به این معنی پی برده بود. دیوانه است، به راستی دیوانه است. اما اون روز صبح پیش از اندازه مسائل قامز برهم انباشته شده بود و همه همزمان و همه میبایست فوراً حل شود و این باعث شد که پرنس بسیار غمگین باشد. ورا لیب دووا که لیوب چکا در بغل به سراغ او آمد و خندان مطالبی را به تفصیل برایش تعریف کرد، اندکی موجب سرگرمیش شد. بعد از او خواهرش آمد که همیشه دهانش باز میماند و بعد از او برادرش آمد، همان نوجوان دبیرستانی پسر لیب دخت، و کوشید به او بقبولاند که ستاره افسنتینی که در مکاشفه یوحنا ذکر شده است و در محله سرچشمه آبا بر زمین میافتد، بنا به تفسیر پدرش همان شبکه خطوط آهنی است که در سراسر اروپا گسترده شده است. فرانس باور نکرد که لیب دخت این موضوع را به این نحو تعبیر کرده باشد و تصمیم گرفت که در اولین فرصت مناسب از خود او در این خصوص توضیح بخواهد. پرنس از آنچه وراله دووا گفت دانست که کلر از شب گذشته به خانه آنها آمده و از قرار معلوم خیال دارد مدتی آنجا بماند، زیرا همدمی پیدا کرده و با ژنرال ایولگین مناسبات بسیار دوستانه برقرار کرده است. از این گذشته توضیح داده است که فقط به منظور تکمیل معلومات خود آنجا میماند. به طور کلی پرنس روز به روز از فرزندان لیبدف بیشتر خوشش میآمد. کلیه آن روز سراغ او را نگرفت. از صبح زود به پترزبورگ رفته بود. لیبدف هم هوا که روشن شده بود دنبال کارهای مشکوک خود را گرفته بود، اما پرنس با بی‌صبری در انتظار آمدن گاوریلا آردالیونیچ بود که آن روز قرار بود حتما سری به او بزند. ساعت 6 بعد از ظهر گذشته بود که بیدرنگ پس از صرف نهار آمد. پرنس هم این که او را دید با خود گفت که این آقا باید از سیر تا پیازه قضیه را به درستی بداند و البته با همراهانی چون واروارا آردالیونوونا و شوهرش چگونه ممکن است که نداند. اما مناسبات پرنس با گانیا کیفیت خاصی داشت. مثلا پرنس از او خواسته بود که قضیه بردوسکی را فیصله دهد و بر این کار اصرار کرده بود، اما با وجود این اعتماد و برخی ماجراها که در گذشته میان آنها رفته بود، همچنان مسائلی باقی بود که انگاری هر دو تصمیم گرفته بودند درباره آنها حرفی نزنند. پرنس گاهی گمان می‌کرد که گانیا شاید خود مایل باشد که صمیمیتی تمام عیار و دوستانه میانشان برقرار شود. مثلا همین بار پرنس به محض دیدار پنداشت که گانیا یقین دارد که همون لحظه باید یخ بیگانگی میان آنها از هر جهت شکسته شود. ولی گاوریل آردالیونیش بسیار عجله داشت. خواهرش در خانه لیبدف در انتظار بود و قرار بود که با عجله به جایی بروند و کاری را به انجام برسانند. اما گانیا اگر واقعا انتظار سوالهای فوری داشت و خبرهایی که خود به خود و نابه امد مبادله می شود و بعد به رازگویی های دوستانه منجر می گردد، البته سخت اشتباه کرده بود. طی 20 دقیقه‌ای که دیدارشان طول کشید پرنس بسیار ساکت بود و در فکر فرو رفته و حتی حواسش پرت بود. سوالها یا بهتر است بگویی مهمترین سوالی که گانیا انتظارش را داشت ناپرسیده ماند و آن وقت گانیا تصمیم گرفت که با احتیاط بسیار حرف بزند و 20 دقیقه زبان به دهان نگرفت و خندان و شوخی کنان از هر دری حرف زد و تون تون به شیرینی وراجی کرد، ولی به قضیه اصلی نزدیک نشد. از جمله تعریف کرد که ناستاسیا فیلیپوونا 4 روز بیشتر نیست که به پاولوسک آمده و در همین مدت کوتاه توجه مردم را بسیار به خود برانگیخته است و در خانه دریا الکسیونا کوچه ماتروسکایا به سر می‌برد که خانه کوچکی است و ظاهراً زمخت و نازیبا، ولی کالسکش در پولوسک نظیر ندارد. همکنون جمع قابل ملاحظه‌ای مشتاق دورش گرد آمدند و گاهی سوار بر اسب کالسکش را همراهی می‌کنند. ناستاسیا فیلیپوونا مثل گذشته در انتخاب اطرافیان خود سختگیر و مشکل پسند است و همه کس را نزدیک خود نمیبرد و با این همه گروهی از دوستدارانش محافظوار همیشه دور و برش جمعند و در صورت لزوم مدافع کم نخواهد داشت.
مردی که رسما نامزد داشته و اینجا به ییلاق آمده بود، بر سر او با نامزدش به هم زده و یک ژنرال پیر پسر خود را می‌شود گفت نفرین کرده و از خود رانده است. همیشه دوشیزه زیبای 16 ساله‌ای را از بستگان دور دریا الکسیونا در کالسکه همراه خود به گردش می‌برد. این دختر خانم صدای دلنشینی دارد و زیبا می‌خواند، به طوری که خانه کوچکشان شب و توجه بسیار جلب می‌کند. البته ناستاسیا فیلیپوونا رفتاری بسیار شایسته دارد و لباسش از تجمل دور اما با سلیقه بسیار همراه است و همه بانوان از بابت ذوق و زیبایی و کالسکه‌اش به او حسادت می‌کنند. گانیا گرچه می‌خواست در این باره حرفی نزند، گفت که واقعی عجیب شب گذشته البته از پیش تر شده بوده و البته نباید آن را جدی گرفت. اگر کسی بخواهد بهانه‌ای پیدا کند و از او خورده بگیرد، باید ذره‌بین را بردارد و جستجو کند یا افترا بزند و این کاری است که به زودی صورت خواهد گرفت. گانیا بعد از گفتن این سخنان خیال می‌کرد که پرنس حتما از او می‌خواهد که چرا او حادثه شب پیش را از پیش تر شده می‌داند و چرا این کار به زودی صورت خواهد گرفت. اما پرنس این سوال را از او نکرد. گانیا بیان که پرنس در خصوص یوگنی پاولویچ پرسجویی بکند، خود به تفصیل توضیح داد و این بسیار عجیب بود، زیرا این موضوع را بی مناسبت یا حتی بهانه بی مقدمه در گفتگو کشان. گاوریل آردالیونیچ معتقد بود که یوگنی پاولویچ ناستاسیا فیلیپوونا را نمی شناخته است و حالا هم آشناییش با او بسیار سطحی است. آن هم به سبب آنکه 4-5 روز پیش ضمن گردش کسی به او معرفیش کرده است و بعید است که حتی یک بار، و از آن بعیدتر اینکه تنها به خانه اش رفته باشد. داستان سفته ها هم ممکن است بیپایه نباشد و گانیا در این خصوص حتی اطلاع موثق داشت. البته یوگنی پاولویچ بسیار ثروتمند است، اما بعضی مسائل مربوط به اداره املاکش مشکلاتی در کارش انداخته است. ولی گانیا صحبتش را در اطراف این موضوع ناگهان قطع کرد. در خصوص کار شبای گذشته ناستاسیا فیلیپوونا حتی یک کلمه بر زبان نیاورد، فقط همان که در خلال حرفهای پیشین گفته شده بود. عاقبت واروارا آردالیوونا آمد و اندکی ماند و او هم بیان که چیزی از او خواسته شده باشد، گفت که یوگنی پاولویچ آن روز و شاید روز بعد را هم در پترزبورگ می‌گذراند و شوهرش نیز ایوان پتروویچ پتیتسین در پترزبورگ است و می‌شود گفت در ارتباط با کارهای یوگنی پاولویچ، زیرا به راستی در این خصوص خبرهایی هست. هنگام رفتن افسود که الیزافتا پرایفیونا آن روز بسیار بد خلق بوده، ولی از همه عجیب تران است که آگلایا با یکی از اعضای خانواده دعوا کرده و نه فقط با پدر و مادر بلکه حتی با دو خواهرش، و از اینها بوی خوشی نمی آید. پس از آن که این خبر آخر را که برای پرنس پرمعنی بود بی منظوری ضمن حرفهای دیگر داد، به اتفاق برادرش رفت. گانیچکا در خصوص قضیه پسر پاولیشچف هم هیچ نگفت، شاید از روی تواضعی کاذب و شاید هم به ملاحظات احساسات پرنس. ولی پرنس بار دیگر از بابت زحماتی که او برای پایان دادن رضایت بخش به این ماجرا کشیده بود از او تشکر کرد. پرنس از اینکه عاقبت تنها مانده بود بسیار خوشحال بود. از ایوان پایین رفت و از جاده گذشت و به پارک وارد شد. می‌خواست فکر کند و برای اقدامی که باید بکند تصمیمی بگیرد، اما این اقدام از آنهایی نبود که گرفتن تصمیم درباره آنها نیازی به تفکر داشته باشد. از آنهایی بود که فکر کردن نمی‌خواهند و فقط باید به سادگی و خود به خود درباره آنها تصمیم گرفت. ناگهان اشتیاق عجیبی احساس کرد که همه چیز را همینجا رها کند و خود به همان جایی برود که از آن آمده بود و برود به جایی هرچه دورتر، جایی دور افتاده، و فوراً برود بی خداحافظی با کسی. احساس می‌کرد که اگر ولو چند روز دیگر آنجا بماند، به داخل این دنیا کشیده می‌شود و بی بازگشت و از این به بعد جز همین دنیا نصیبی نخواهد داشت. اما فکر نکرد و 10 دقیقه که گذشت فوراً تصمیم گرفت که فرار از این دنیا ناممکن است و فرار از جبن است و مسائلی در پیش رو دارد که به هیچ روی حق ندارد از حل آنها شانه خالی کند یا دست کم تمام نیروهای خود را برای حل آنها به کار نگیرد. با این فکرها شاید رو به ساعت هم گردش نکرده به خانه بازگشت. لیبدف هنوز به خانه نیامده بود، چنان که نزدیک غروب کلر مجال یافت و به زور نزد او آمد. مست نبود ولی اصرار داشت که دل خود را برای او بگشاید و پیش او اعتراف کند. از همان اول به صراحت گفت که آمده است سراسر زندگی خود را برای او شرح دهد و اصلا به همین منظور در پاولوسک مانده است. خلاصی از او مطلقاً ممکن نبود. کلر به هیچ قیمت حاضر نبود دست از سر او بردارد. خود را آماده کرده بود که مدتی دراز مطالبی نامربوط تحویل پرنس بدهد. اما ناگهان تقریبا از همان آغاز کار به نتیجه جست و اعلام کرد که به قدری از اصول اخلاقی دور افتاده است و آن هم فقط به علت بی‌اعتقادی به حقیقت اعلی که حتی دست به دزدی زده است. هیچ می توانید فکرش را بکنید؟ پرنس گفت گوش کنید کلر، من اگر جای شما بودم، اگر مجبور نمی شدم چنین اعترافی نمی کردم. گرچه شاید شما به عمد خود را متهم می کنید و منظوری دارید. فقط به شما اعتراف میکنم و منظورم فقط این است که شاید کمکی باشد به برداشتن قدمی به سمت کمال. هیچ منظور دیگری ندارم جز به شما. رازم را به کسی نمیگویم، آن را زیر کفن به گور میبرم. ولی پرنس، اگر میدانستید که در این روزگار ما به دست آوردن پول چه مشکلی است، آخر از کجا پول پیدا کنم؟ نه، حالا اجازه بدهید از خودتان بپرسم. آنها که پول دارند جز یک جواب بر زبان ندارند. طلا و برلیان بیاور، پول بگیر. طلا و برلیان میخواهند، یعنی درست همان چیزی که من ندارم. میتوانید فکرش رو بکنید؟ عاقبت خلقم تنگ شد. هر چی استادم فایده ای نداشت. دست آخر پرسیدم حالا اگر زمرد بیاورم قبول دارید؟ گفتند زمرد هم قبول میکنیم. گفتم بسیار خوب. کلاهم رو برداشتم و بیرون آمدم. خدا ذلیلشان کند. یک مشرز، به خدا راست میگویم. حالا واقعا زمرد داشتید؟ زمردم کجا بود؟ وای پرنس، شما هنوز چه معصومید. روحتان چه پاک و نورانی است. حتی می شود گفت نگاهتان به زندگی روشن و ساده است، شبانی است. سرانجام پرنس نچندان احساس ترحم که شرم کرد. حتی این فکر به ذهنش رسید که آیا نمی شد با نفوذ روحانی یک مرد نیکپی این آدم را نجات داد. نفوس خود را به علتهایی برای چنین کاری شایسته نمی شمرد، نه به علت آنکه خود را ناچیز می دانست، بلکه به سبب دیدگاه خاصی که داشت. کم کم صحبتشان گل انداخت تا جایی که دیگر میل نداشتند از هم جدا شوند. کلر با آمادگی عجیبی به کارهای اعتراف می کرد که هیچ نمی شد تصور کرد که کسی بتواند درباره آنها حتی حرف بزند. قبل از شروع به شرح هر یک از این ماجراها به زور قسم تاکید می کرد که سخت پشیمان است و دلش لبریز اشک است. ولی شرح وقایع را چنان می داد که گفتی به خود می بالد و در این حال به زبانی چنان موسیق که هر دو با هم می خندیدند. مثل دیوانه ها. پرنس عاقبت گفت مهم آن است که در دل شما علاقه عجیبی به راستی و اعتماد کودکانه ای محسوس است. هیچ می دانید که با همین خصائص می توانید بسیاری از گناهان خود را جبران کنید؟ کلر متأثر شد و گفته پرنس را تأکید کرد. و گفت بله، اصالت و نجابت هست، نجابت یک شهسوار. ولی می دانید پرنس، اینها همه در رویاست. می شود گفت در عالم آرزوست. پای عمل که بیمیانی آید، این حرفا هیچ به جایی نمی رسد. حالا چرا اینجور است؟ هیچ سردر نمی آورم. ناامید نباشید. حالا به تأکید می توان گفت که شما اعماق روح خود را پیش من بیرون ریختید. دست کم به نظرم می رسد که حالا به آنچه برایم گفتید دیگر چیزی نمی شود افزود. این طور نیست؟ کلر با یک جور افسوس گفت نمی شود؟ وای پرنس، شما هنوز تا چه اندازه بگوییم سوئیسیوار آدم ها را توجیه می کنید؟ پرنس با تعجبی به آزرم آمیخته گفت یعنی هنوز می شود چیزی به آن افسود؟ پس بگویید ببینم کلر، از من چه انتظاری دارید؟ لطفاً بگویید برای چه آمدید پیش من اعتراف کنید؟ از شما چه انتظاری دارم؟ اولا اینکه تماشای روح ساده و پاک شما خود لذت دارد. با شما نشستن و حرف زدن مطبوع است. دست کم اینقدر مسلم است که با یک آدم با فضیلت صحبت می‌کنید. ثانیاً این که اندکی مردد ماند. پرنس با لحنی بسیار جدی و به سادگی کمکش کرد و حتی می‌شود گفت با کمی خجالت گفت شاید می‌خواستید پول از من قرض کنید. کلر به شنیدن این حرف یکی خورد. به تندی و با همون تعجب پیشین راست در چشمان پرنس نگاه کرد و محکم مشت بر میز کوفت. خب ببینید، همینجور است که آدم رو پاک گیج میکنید. آخر پرنس، آدم با شما چه کند؟ یک جا انقدر سادگی، انقدر معصومیت که در این عصر طلایی حکم اکسیر دارد و بعد ناگهان با آن نگاه تیزتان مثل تیر قلب آدم را میشکافید و با این شناسایی عمیق هرچه در روح آدم هست میبینید. ولی اجازه بدهید پرنس، این احتیاج به توضیح دارد، چون من پاک گیج شدم. البته هدف آخر من این بود که از شما تقاضای وجه کنم، ولی شما طوری از پول صحبت کردید که انگاری تقاضای پول چیز قابل سرزنشی نیست. مثل اینکه من چاره ای ندارم جز اینکه تقاضای پول از شما بکنم. خب بله، از جانب شما همینطورم هست. و شما اگر من تقاضا می کردم بدتان نمی آمد؟ چرا بدم بیاید؟ ببینید پرنس، من از دیشب اینجا ماندم. اولا برای احترام فوق‌العاده‌ای که به اسقف اعظم بردالو داشتم و با لیبدف تا ساعت 3 بعد از نیمه شب به یاد او بطری خالی می کردیم. و ثانیاً، و این ثانیاً از آن اولاً مهمتر است، و من با تمام صلیب‌های دنیا خاج می‌کشم و قسم می‌خورم که این حرفم عین حقیقت است. ثانیاً برای این ماندم که میخواستم خدمت شما عرض کنم که دلم رو کاملا و صادقانه پیش شما باز کنم و به کارهای بدی که کردم اعتراف کنم تا شاید از این راه رو هم پاک شود و به اصطلاح عاقبت به خیر بشوم. با همین فکر بود که ساعت 4 صبح اشک ریزان به خواب رفتم. نمیدانم حالا این حرف رو از این بنده که صورت مجسم اصالت و نجابتم هست باور میکنید یا نه. در همون لحظه‌ای که داشت چشمم گرم می‌شد و صادقانه دلم لبریز از اشک‌های درونی و چشمم پر از اشک‌های بیرونی بود، چون دست آخر هق هق زار می‌زدم، این را خوب به خاطر دارم. این فکر سیاه به سرم رسید که حالا چرا وقتی اعترافات رو کردی از او پول نگیری؟ به این ترتیب بود که اعترافاتم را آماده کردم، مثل یک غذای آراسته به سبزی‌های معطر و آغشته به اشک. به این منظور که با همین اشک‌ها رو هم رو به دل شما صاف و دل شما رو نرم کنم و 150 روبل از شما بگیرم. ولی خب عقیده شما این حقارت و رذالت نیست؟ خب ولی مسئله حتما اینطور نیست که میگویید، یک تصادف است. این دو فکر به هم ارتباطی ندارد. برای خود من که مدام پیش میآید. البته من فکر میکنم که این شباهت افکار چیز خوبی نیست. میدانید کلر، این به نظر من گناهی است که من بیش از گناهان دیگرم خودم را از این بابت سرزنش میکنم. حالا شما با این حرفایتان مثل این است که حال خودم را برایم وصف کردید. و پرنس که عمیقا و حقیقتا به موضوع علاقمند شده بود با لحنی بسیار جدی ادامه داد: حتی گاهی فکر میکنم که مردم همه همینطورند، به طوری که رفته رفته خیالم کمی آسوده شد. چون با این فکرهای دوگانه خیلی مشکل می شود جنگید. من این را از راه تجربه می دانم. خدا می داند این فکرها چطور پیدا می شوند و از کجا به ذهن آدم راه می یابند. و حالا که شما این طور به صراحت اسمش رو می گذارید حقارت و رذالت، من هم باز شروع می کنم از آنها وحشت داشتن. به هر حال من بر خوب یا بد شما قضاوت نمی کنم. با این همه به عقیده من نمی شود این حال را به این سادگی از رذالت دانست. عقیده شما چیست؟ شما خواسته بودید از راه فریب به کمک اشکتان از من پول درآورید. ولی خب خودتان قسم می خورید که از اعترافاتتان منظور دیگری هم داشتید و این نیت دیگر حکایت از پاکی ضمیرتان می کرد و کاری با پول و این حرفا ندارد. پولی را که خیال داشتید از من بگیرید حتما برای عیاشی می‌خواستید، مگر نه؟ و بعد از چنین اعترافاتی فکر کردن به عیاشی البته از کمی جسارت است. ولی خب چطور می‌شود به یک لحظه از عیاشی دل کند؟ خب معلوم است که ممکن نیست. پس چه باید کرد؟ از همه بهترین است که کار را به عهده وجدانتان بگذارید. عقیده خودتان چیست؟ پرنس با کنجکاوی فوق‌العاده‌ای چشم به کلر دوخته بود. موضوع افکار دوگانه پیدا بود که از مدت‌ها پیش ذهن او را به خود مشغول می‌داشته است. کلر با هیجان گفت: من نمی‌فهمم با این حرفایی که می‌زنید و فکرایی که می‌کنید چطور می‌گویند ابلهید؟ پرنس کمی سرخ شد. بردالوی واعظ با این گذشت بر مردم قضاوت نمی‌کرد. حالا که شما با گذشت و از روی انسانیت بر من قضاوت کردید، حالا من برای اینکه خودم را مجازات کنم و نشان بدهم که حرفای شما بر من اثر عمیقی گذاشته است، از 150 روبل صرف نظر میکنم. فقط به 25 روبل راضی هستم. همین برایم کافی است. بیش از این لازم ندارم. دستکم تا 2 هفته دیگر لازم ندارم. تا 2 هفته دیگر برای پول سراغتان نخواهم آمد. خیال کرده بودم آگاشکا را کمی لوس کنم. ولی لازم نیست. لیاقتش را ندارد. وای پرنس عزیز، خدا به شما عوض بدهد. عاقبت لیبدف بازگشت. همین که به خانه وارد شد و چشمش به اسکناس 25 روبلی در دست کلر افتاد، اخمایش در هم رفت. اما کلر همین که به پولش رسید دیگر اصراری در ماندن نداشت و به زودی ناپدید شد و لیبدف فوراً شروع کرد از او بد گفتن. پرنس به حرفهای او گوش داد و عاقبت گفت: شما بی‌انصافی می‌کنید. صادقانه پشیمان شده بود. کدام پشیمانی؟ درست مثل دیشب من که می‌گفتم از حقارت، از رذالت، همش تو خالی از قربان. پس حرفای شما هم تو خالی بود؟ مرا ببین که خیال می کردم. خب حالا حقیقت رو به شما و فقط به شما می گویم، چون شما با نگاه تیزتان مثل تیر قلب آدم را می شکافید. برای من حرف و عمل و دروغ و راستی همه با هم است و صادقانه. راستی و عمل برای من در ندامت صادقانه است. می خواهید باور کنید یا نکنید؟ قسم می خورم این حقیقت را می گویم. حرف و دروغ در خدمت افکار سیاه جهنمی که همیشه همه جا حاضر است، چطور حریف را فریب دهم و چطور به کمک عشق و تظاهر به ندامت سود ببرم؟ این حرف به خدا این حقیقت است. این حرفا را من به دیگران نمی زنم. اگر بزنم یا می خندند یا از فرط نفرت توف می اندازند. ولی شما پرنس، شما انسانید و عادلانه قضاوت می کنید. پرنس فریاد زد، ولی اینها درست همان حرفایی است که او هم الان می زد و شما هر دو انگار به این فکراتان می نازید. شما حتی مرا به حیرت می اندازید، منتها او صادق‌تر از شما به نظر می رسد، حالان که شما این کار را حسابی حرفه خودتان کرده اید. خب حالا دیگر بس است، اخماتان را از هم باز کنید، لیبدف و دستانتان را هم از روی قلبتان بردارید. خبر تازه برای من ندارید؟ شما بی منظور به من سر نمی زنید. لیبدف شروع کرد خود را پیچ و تاب دادن و ادا در آوردن. من از صبح منتظر شما بودم چون سوالی داشتم که از شما بکنم. اگر شده یک بار در عمرتان راست بگویید، از همان اول آیا در ماجرای کالسکه دیشب شما به هیچ صورتی دخالت نداشتید؟ لیبدف باز به پیچ و تاب افتاد و شروع کرد خندیدن و دست‌ها را به هم مالیدن و حتی سرانجام به عکس هم افتاد، ولی به فکر حرف زدن نیفتاد. می‌بینم که دخالت داشتید. بله، ولی خیلی غیر مستقیم. این حقیقت رو عرض میکنم، شرکت من در این ماجرا محدود به آن بود که به موقع به شخصی که میشناسید خبر دادم که گروهی در خانه من جمعند و فلان و بهمان شخص هم حضور دارند. فرانس از سر بی‌صبری فریاد زد: میدانم که پسرتان رو به آنجا فرستادید، او خود همین الان به من گفت، ولی این توطئه‌ای که چیده شده بود چه بود؟ لیبدف از راه انکار دست افشاند و گفت: توطئه از من نیست، من در آن دخالت نداشتم، توطئه را دیگران چیدند، دیگران، و می شود گفت که بیشتر بازی و شیطنت بوده تا توطئه. بالاخره چه بوده؟ محض رضای مسیح توضیح بدهید، مگر نمی فهمید که مستقیما به من مربوط می شود؟ می خواهند یوگنی پاولویچ را لجمال کنند. لیبدف باز و پیش و تاب افتاد و گفت: ولی آخر پرنس، حضرت اشرف، شما که اجازه نمی دهید تمامی حقیقت را بگویم. من بارها شروع کردم که پرده از روی حقیقت بردارم، ولی شما حرفم را قطع می کنید و اجازه نمی دهید که ادامه بدهم. پرنس ساکت شد و در فکر فرو رفت. بعد از مکسی که پیدا بود طی آن مبارزه شدیدی در دلش درگیر است، به سنگینی گفت: خب بگویید، راستش را بگویید. لیبدف فوراً شروع کرد: آگلایا ایوانوونا. فرانس از نفرت و شاید هم از شرم سرخ شده با خشم بسیار فریاد زد: ساکت، بس است دیگر، ممکن نیست این حرفا همه دریوری است، اینها رو شما خودتان ساخته اید، دیوانه های مثل شما خیالات کردن، دیگر از این حرفا نشنوم. آخرش ساعت 10 گذشته بود که کلیا آمد و خبرهای مفصلی آورد. خبرهایش دو جور بودند، مقداری از پترزبورگ بود و مقداری از پاولوسک. اول خبرهای مربوط به پترزبورگ را که بیشتر به ایپولیت و ماجرای شب گذشته مربوط می شد با عجله و به اختصار داد، تا بعد باز به آنها بپردازد و فوراً به خبرهای پاولوسکی پرداخت. 3 ساعت پیش از آن از پترزبورگ برگشته و یک راست بیان که به سراغ پرنس بیاید به ویلای یکانچین ها رفته بود. آنجا قیامت بود. البته موضوع اصلی بحث کالسکه بود. حتی حتما خبرهای دیگری هم بود که من از آنها خبر ندارم. البته من اهل جاسوسی نیستم و میلی هم نداشتم که از کسی پرسجو کنم. ولی خب از من استقبال گرمی کردن، به قدری که هیچ سابقه نداشت. ولی پرنس، هیچ کس از شما حرفی نزد، حتی یک کلمه. مهمتر از همه و جالبتر این که آگلایا سر گانیا با همه دعوا کرده. حالا دعوا دقیقا سر چه بوده نمیدانم. همینقدر میدانم که موضوع دعوا گانیا بوده. فکرش رو بکنید و حتی به جای باریک کشیده. معلوم میشود مسئله خیلی جدی است. جنرال دیر آمد و عبوس بود. یوگنی پاولویچ هم همراهش بود. از او خیلی به گرمی استقبال کردن. حتی یلیزافتا پرافیونا عجیب شنگول و مهربان بود. اما از همه مهمتر این است که یلیزافتا پرافیونا بی سر و صدا واروارا آردالیونوونا را که پهلوی دختران نشسته بود صدا کرد و برای همیشه از خانه خود جواب کرد. البته بعد گفت خیلی مؤدبانه. این رو خود واریا به من گفت. اما وقتی واریا از اتاق یلیزافتا پرافیونا پیش دخترها برگشت که از آنها خداحافظی کند، آنها نفهمیدند که او رو برای همیشه از خانهشان جواب کردند و این آخرین خداحافظی اوست. پرنس تعجب کرده گفت: ولی واروارا آلدانیونوونا ساعت 7 اینجا بود، چیزی نگفت. بله، این ماجرا مال قبل از ساعت 8 بود یا 8. من خیلی دلم برای واریا می‌سوزد، برای گانیا هم. آنها مدام توطئه میچینند، بی دسیسه نمیتوانند زندگی کنند، ولی هیچ وقت نفهمیدم که چه نقشه‌هایی در سر دارند. میلی هم ندارم بفهمم. ولی پرنس عزیز، خب باور کنید گانیا دلش پاک است. البته از بسیاری جهات زایه شده، ولی از خیلی جهات هم خصالی در او هست که باید گشت و پیدا کرد. و من هرگز خودم را نمیبخشم که پیش از این حال او را نمیفهمیدم. من نمیدانم حالا تکلیف خودم چیست. بعد از این ماجرای واریا باید مثل گذشته با اینها، حقیقت این است که من از همان اول در رابطه با اینها مستقل بودم و تنها آمده رفت میکردم. با این همه باید فکر کنم. پرنس گفت: شما نباید اینقدر برای گانیا دلسوزی کنید. اگر کار به اینجا کشیده، لابد او در چشم یلیزافتا پرافیونا آدم خطرناکی است. یعنی بعضی امیدهای او دارد تایید میشود. کلیا حیرت زده و با هیجان پرسید: چطور چه امیدهایی؟ یعنی خیال میکنید آگلایا؟ نه، ممکن نیست. چطور ممکن است؟ پرنس ساکت ماند. کلیا هم دو دقیقه ساکت بود، بعد گفت: شما پرنس عجیب شکاکی. به واقعیت هم شک میکنید. مدتی است که فوق العاده شکاک شده اید. یواش یواش دیگر هیچ چیزی رو باور نمیکنید و همه جور فرضی میکنید. نمیدانم کلمه شکاک رو اینجا درست به کار بردم. گمان میکنم درست به کار بردید، هرچند درستش را بخواید خودم هم نمیدانم. کلیا ناگهان با هیجان گفت: ولی من خودم شکاک را پس میگیرم، کلمه دیگری پیدا کردم. شما شکاک نیستید، حسودید. شما عجیب حسودید. بگانیا حسادت میکنید برای یک دختر متکبر. کلیا این را گفت، از جای خود جست و چنان قاه قاه به خنده افتاد که شاید هرگز اینطور نخندیده بود. و چون دید که رنگ و روی پرنس سرخ شد، شدت خندش افزایش یافت. از این فکر بسیار خوشش آمده بود که پرنس بر سر آگلایا به گانیا حسادت کند، ولی همین که دید پرنس به راستی ناراحت شده، فوراً ساکت شد. بعد ساعتی و بیشتر جدی و با دل مشغولی حرف زدند.
روز بعد پرنس صبح تا ظهرش را برای کار فوری در پترزبورگ گذراند.
ساعت پنج که می‌خواست به پاولوسک بازگردد، در ایستگاه راه آهن به ایوان فئودوروویچ برخورد. ژنرال به سرعت بازوی او را گرفت و چنان که بترسد نگاهی به اطراف انداخت و پرنس را با خود به واگن درجه اول کشید تا با هم به پاولوسک بروند. بی‌صبرانه می‌خواست درباره مطلب مهمی با او حرف بزند. اولا پرنس عزیز، از من دلگیر نباشت. اگر هم از من چیزی دیده ای فراموشش کن. اگر به خواست من بود همان دیروز سری به خانه تو می زدم، ولی نمی دانستم که الیزافتا پرایفیونا چه خواهد گفت. در خانه من یک جهنم درست حسابی به پا شده. یک ابوالهول با همه معماهایش آنجا جا خوش کرده و من آنجا سرگردانم و هیچ سر در نمی آورم. تقصیر تو به عقیده من از همه ما کمتر است، گرچه منشأ خیلی چیزها تو بودی. می بینی پرنس، انسان دوستی خوب است، ولی خب